بسم الله الرحمن الرحیم. در استثناءات غیبت گفته شد که دومین استثنایی که در کلمات فقها مطرح هست غیبت در مقام تظلم مظلوم برای تظلم و اظهار و جلب نظر دیگران و عرض شکوه به خاطر ظلمی که به او روا داشته شده است میتواند غیبت بکنه. بعد از اقوال و مقدماتی که ذکر شد به ادله پرداختیم. اولین دلیل آیه شریفه 41 سوره شورا بود که فرمود که ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. نکاتی در این آیه بیان کردیم سلام علیکم تا رسیدیم به اینجا که در آیه دو احتمال وجود داره در مفهوم انتصار، بلکه ممکن است بگیم سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که انتصار به معنای طلب و نصره باشه، این که کسی بگه حلم ناصرن، طلب نصرت بکنه، با گفتار خود طلب نصرت بکنه از دیگران. یکی هم انتصار به معنای انتقام هست و یک احتمال دیگری هم این که انتصار هر دو معنا را در بر بگیره به نحو مشترک لفظی یا مشترک معنوی. گفتند که استدلال به این آیه شریف برای جواز غیبت در مقام تظلم مبتنی است بر احتمال اول، یعنی اگر کسی بگوید که انتصره به معنای طلب و نصر است، این که بگوید بیایید به من یاری برسانید، مرا یاری بکنید، اگر این معنای اول باشه اون وقت جواز غیبت ازش استفاده میشه. علتش این است که این طلب نصرت منفک نیست از این که بگوید چه ظلمی بر من روا داشته شده، طلب نصرت منفک از این نیست که بگوید چه ظلمی بر من روا داشته شده. اگر انتصار به معنای طلب و نصره باشه اون وقت به این تقریری که عرض کردم وجوب جواز انتصار ملازم است با بیان ظلمی که کسی به او روا داشته. سلام علیکم. این اگر احتمال اول باشه. اما اگر احتمال دوم باشه، مشهور گفتن دیگه این دلالت در مکاسب و در کلمات هست که دیگه دلالتی بر مسئله نمیکنه. لمن انتصر بعد ظلمهی یعنی کسی که انتقام بکشد بعد از اینکه مظلوم شد بیاد انتقام بکشه. انتقام کشیدن و مقابله به مثل کردن، این ربطی به بحث ملازمه با عرض شود که جواز غیبت نیست. میره کسی بهش تعدی کرده، میره مقابله مثل میکنه، این ملازمه ای نیست. مقدمش این نیست که بگوید او به من این ظلم را روا داشته و امثال این. این بیانی است که در کلمات مثلا از ظاهر مکاسب و کلمات عده اینه که اگر آیه به مفهوم طلب و نصر باشه، بالقول، طلب و نصر بالقول باشه، این ملازمه با جواز غیبته. و اما اگر انتصار به معنای انتقام باشد، ملازمه با جواز غیبت نیست. و اینجور نیست که انتقام و مقابله به مثل متوقف بر جواز غیبت باشد. این فرمایشی است که در کلمات هست. هر دو سوی این مسئله از ناحیه بزرگ یا اشکال شده یا قابل اشکال هست که باید ببینیم آیا همین طوره یا نه. اما نسبت به این قسم بخش دوم، یعنی این که اگر انتصار را به معنای انتقام بگیریم، اگر انتصار را به معنای انتقام بگیریم، گفته شده این دیگه ربطی به جواز غیبت نداره. آیا اینطوره یا نه؟ خب ظاهر کلام مرحوم شیخ و بزرگانی مثل رمای خویی و امثال هم همینه. مثلا آقای خویی میفرمان که این انتصار به معنای انتقام هست و وقتی که به معنای انتقام بود ربطی به بحث جواز غیبت نداره. ظاهر کلام شیخ هم همینه که اگر احتمال دوم رو پذیرفتیم این دیگه ارتباطی با بحث جواز غیبت نداره. این توقف، این برداشت از ناحیه امام محل خدشه قرار گرفته. مرحوم امام فرمان نه، حتی اگر انتصار اینجا به معنای انتقام و مقابله به مثل هم باشه باز مفید جواز غیبته. چرا؟ در واقع فرمایش است امام تقریبا با اونچه که در مکاسب در کلام آقای خویی و خیلی از بزرگان هست یا مثل آقای تبریزیون ها با اون مخالفه. میگه نه، حتی اگر انتصار را شما معنای انتقام هم بگیرید جواز غیبت ازش بیاد بیرون. چرا؟ برای اینکه میفرمان که این که کسی میخواد مقابله به مثل بکنه و بیاد شری که به او وارد شده، بدی که به او روا داشته، اون رو دفع بکنه به مثل اون، این عرفاً منفک از این نیست که باید اشکال طرف را برای او بیان بکنه. سلام علیکم. عرفاً از این منفک نیست. اگر کسی مال او را برده است، ماشین او را ضربه‌ای بهش زده، تعدی به او کرده است، او میتواند مقابله به مثل بکنه. مگه میشه این مقابله به مثل بکنه بدون این که جایی بگو نه بگو بدون این که در جایی اون را طرح بکنه؟ سلام علیکم. نمیشه. غالبا اینطوره که اگر بخواد مقابله به مثل بکنه باید بگه این را، دیگران مطلع باشن و این ملازمه عرفیه ایشون میفرماد اینجا هم هست. پس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با این بیانشون میخوان بفرمان که فرقی نمیکنه شما چه انتصار را در آیه لمن انتصر بعد ظلمهی، چه به معنای طلب و نصر بالقول بگیرید، چه به معنای مقابله به مثل و انتقام بگیرید، علا کلل احتمالین استدلال به آیه برای جواز غیبت تمامه. اما بنابر احتمال این که انتصار به معنای طلب و نصر بالقول باشه که اون واضحه، اما بنابر احتمال این که انتصار به معنای انتقام باشد باز هم دلالت میکنه. چرا؟ برای این که مقابله به مثل انتقام عرفاً بدون این که بگوید و اعلام بکنه نمیشه. نمیگیم که ملازمه عقلی داره و دائمیست، ولی غالباً اینطوره. این فرمایشی که حضرت امام داره. این فرمایش حضرت امام سلام علیکم گرچه ابتدا یک مقداری به ذهن میاد و اعتبار باش مساعده سلام علیکم، اما اگر دقتی بشه احتمالا نمیشود به این ملتزم شد. برای اینکه ببینید اینکه انتقام متوقف نیست عقلا و ملازمه عقلی با بیان عیب دیگری نداره، اینکه خودشون هم قبول داره، این بحثی درش نیست. ممکنه کسی تعدی به شخصی یا گروهی بکنه، اونها هم در صدد مقابله مثل بر بیان و اقدام مقابله مثل بکنن، در حالی که اونایی که بیگانه از این رابطه و ارتباط هستن مطلع هم نیستن. همسایه‌ای به همسایه یک تعدی کرده و مقابله مثل میکنه، هیچ کس دیگه هم مطلع نمیشه. این که توقف عقلی که نداره، این روشنه. توقف عادی هم بر غیبت حرام نداره، برای اینکه غیبت حرام اونجایی است که رو مبنای ما اونه که از اسرار باشه، رو مبنای این که غیبت کشف ستر دیگری است، در یعنی حالا کشف ستر نه، یعنی در عیب مستوره، در عیب مستور بخواد بیان عیب دیگری بکنه اون غیبته، والا عیبی که مکشوفه بیان بکنه اون چی نیست. چون غیبت رو حداقل رو مبنای ما اینطوره که چون غیبت را میگیم بیان عیب مستوره، عیب مخفی است، خب بسیاری از موارد که انتقام هست و در بیان عیبم اگر لازم باشه معمولا تو عیبی است که دیگران هم مطلع هن. اهل محل و اهل شهر مطلع شدن یا تو اون منطقه مطلع شدن و بیان اون عیب بیان عیب مخفی نیست. ولی زاین تو نیست که بگیم انتقام غالبا از نظر عرفی ملازم با غیبت هست، اینی که عیب طرف را بگوید. نه غالبا نیست، غالبا ملازم با غیبت به معنا العام ممکنه باشه، ولی با غیبت به معنای خاصی که حرامه نه، غالبا ملازم نیست. یعنی مصادیقی از انتقام که در اونجا بیان عیب هم لازمه، ولی بیان عیب مستور نیست، عیب مکشوفه. بله این، اما اونجایی که بیان عیب مستوره میگیم نه نمیتونه بگه، چرا؟ پیش قاضی و حاکم اونا مانعی نداره، ولی جور دیگران نه نمیتونه بگه. و عرض شود که توقف دائمی یا غالبی بر بیان عیب دیگران در اون صورت محرمش که بیان عیب مستور، این خیلی واضح نیست. بله اگر جایی متوقف شد مانعی نداره، ولی این توقفش خیلی زیاد نیست و به نظر میاد که این فرمایش هست امام حداقل به این کلیتش فرمایش درستی نیست. بله اگر اون تعریف ما یکره را کسی بگیره در غیبت، تا حدی این فرمایششون و حدی درست داره، ولی رو اون مبنا که البته اختلاف مبنایی است، خیلی این فرمایش تام نیست، حداقل به کلیتش تام نیست، مواردش زیاد نیست اون جایی که تلازم و توقف داره. این یک فرمایش که بنابراین به نظر میاد که اگر انتصار را به معنای دوم گرفتیم، یعنی به معنای مقابله به مثل و انتقام گرفته شد در آیه، این ملازمه عرفی و غالبی با غیبت محرم به نظر میاد نداره. این فرمایش بنابراین درست نیست. بنابراین ما برمیگردیم به نقطه‌ای که فقها فرمودن، یعنی اگر انتصار رو به معنای دفاع و مقابله به مثل و انتقام بگیریم، این ربطی به بحث غیبت نداره. و اگر به معنای طلب و نصر و حلم ناصر گفتن بگیریم، اون وقت ارتباط داره و مجوزشه. این یک مطلب. بله اون به ذهن من می آمد که حالا این هم نکته ایست، ممکنه کسی بگوید که اصلا انتقام و انتصار که اینجا گفته میشه، این خود مفهومش عامه، یعنی کسی بهش تعدی کرده ازش مقابله به مثل بکنه و انتقام ازش بگیره به هر نحوی، حالا نمیتونه بزندش، زده اون نمیتونه بزنه، اینه که بدش بگه، نمیدونم. این احتمال به ذهن می آمد، ولی معمولا فقها این را قائل نشدن و این جور دائره ای را نمی شود پذیرفت. و اینکه انتصار را آیه قبل جزا و سیئتن مثلها و امثال اینها، همه اقتضا میکنه که همون کاری که او انجام داده همون را به او برگردونه. اینکه بخواد حالا دائرش بگه که حالا هر نوع امری را میتواند مرتکب بشه، این اطلاقش بعیده، نمیشه این اطلاق را قائل شد. نه نه نه، همین آیه میفرماد در مقام مقابله به مثل دیگه این ظالم نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، بدون مقابله که باشه این حرامه. داره او گفته که دیوانه، او هم میگه او اولی حرامه، ولی دومی که داره میگه نه، چون جزاء سیئتن سیئتن مثلها. اما این که بگیم انتصار و نه انتقام، این مفهومی که گاهی عرفی ما به کار میبریم، انتقام بکشه از او به هر شکلی که شد، این از آیه به دست نمیاد، این اطلاقش قطعا مراد نیست. ولذا این انقلت قابل پاسخ به این شکلی گفتم. البته این قلت انقلت بی وجهی نیست، ولی پاسخش هم نیست که عرض کردم. فرمود استادمون که اشکالت خیلی خوب بود، ولی جواب من خیلی بهتر از اون که از اساتید اینجوری چه میکردن، و زالا این قلتش بیوج نیست، منتها جوابش بهتره.
بله
این که گفتم فل جمله می شود، اینه که یه جایی همون مقابله مثلی که میخواد بکنه، از عهده خودش به تنهایی بر نمیاد، دیگری رو به کمک میگیره. در اونجا اون وقت توقف داره. اینی که عرض کردم فرمایش امام فل جمله این توقف رو ما قبول داریم در بعضی جاها، ولی به طور کلیش نه. البته خود این فرع هم قابل بررسی در جای خودش هست. عرض کردم قاعده مقابله مثل خیلی خوب منقح نیست در فقه، یعنی جای کار بیشتری داره، ولی بعید نیست در اون حد ملازمه باشه. اینه که این فرمایش حضرت امام که بخوان بفرمان که آقا فرقی نمیکنه انتصار را به معنای طلب و نصر بالقول یا به معنای مقابله به مثل هر کدام بگیرید دلالت بر مسئله میکنه، اینجور نیست که کلیتا اینجور باشه. اگر به معنای طلب القول به نصر بگیریم دلالتش و ملازمش خیلی واضحه، اما این طرف ملازمه کلی نیست، گرچه یه مواردی ممکنه ملازمه و توقف داشته باشه. این ابتنای کلی و استظهار کلی به نظر تام نمیاد. خب این فرمایش ایشون رو در اینجا پاسخ دادیم. هم بله دیگه، حالا همون اینه که دیگری را به یاری میگیره دیگه.
نه خود مظلوم
هیچ اقدامی نمیکنه. حالا اونم باید بحث بشه. قاعدتا نصرت مظلوم جایزه، ولی حدودش باید مقدار بیشتر نیاز بحث داره. یکی از نکاتی که در همین مقابله مصره چند بار وسوسه میشدم که وارد بحثش هم بشم، اینم خب خیلی دوره از بحث ما قاعده مقابله مصره، اینها جای دیگری باید بحث کرد. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که این مقابله مثل در جایی است که حق الناس محض باشه، ولی اگر شایبه حق اللهی درش باشه نمیشه. مرحوم آقای خویی میفرمود که خب این که نمیشه این قاعده رو عموم اطلاعش قائل بشیم بگیم کسی مثلا معاذ الله زنا کرده و هم بره، این که نمیشه. اون که این علتش این مشکلی در اطلاق این نیست. این آیه اصلا مربوط جایی است که حق الناسی باشه، ولی اگر چیزی حق اللهی یا حق الناس و حق اللهی باشه اونجا دیگه مقابله مثل نیست، حق الناسیه. منتها حالا دایره حق الناس شود معلوم کرد، این قاعده مربوط اینجاست، ولی زود در اونجا نمیاد. و اما اینکه دیگران حالا بیان بدون اینکه او بخواد یا نمیتواند، به نظر میاد اونم یه قاعده دیگری است که نصرت مظلوم جایز بلکه واجبه. منتها اونم دایره شود مشخص کرد. بله همیشه لازم نیست که او بخواهد و طلب نصر بکنه، اون جایزه و درسته. هم ادله دیگری داره و هم بنابر احتمال اول خود این آیه هم دلیله. وقتی میگه که شما میتوانید جایزه که طلب نصر بکنید بگید حل من ناصرین، این معلوم میشه که در جایی اثر داره که او هم بتواند بیاد یاری بکنه، حالا مستقلا اقدام بکنه یا اینکه بیاد کمک او برای اینکه این دفع ظلم بشه یا مقابله مثل بشه. این به نظر میاد جایزه. منتها اینکه به طلب او بیاد از آیه استفاده میشه، بدون اینکه او طلب بکنه، این وقت اون ادله نصرت مظلوم اونها میخواد. این در این قصه که حالا این بحث خودش دامنه بیشتری داره، در حدی که با بحث ما ارتباط داره اینه. خب پس اگر ما انتقام را بگیریم یک ملازمه کلی با جواز غیبت نداره، این حاصل بحث امروز ما در اینجا، برخلاف آنچه که حضرت امام فرمودن، گرچه در فل جمله گاهی ارتباط داره و توقف داره. اما بیام حالا رو احتمال اول. بنابر احتمال اول که انتصار به معنای طلب و نصر بالقول باشه، اینه که از دیگران یاری میجوید، طلب یاری میکنه، این انتصار سلام علیکم، این بنابر این احتمال خب همه گفتن که دلالت میکنه، طلب نصر بالقول دلالت میکنه بر این که غیبت شخص ظالم جایزه. چرا؟ اصلا بدون این که بگه این شخص خانه من را خراب کرده، به گوش من زده، نمیدونم چی، نمیشود که از دیگران یاری گره، باید بگه این را تا یاری بگیره. انتصار البته مفهومش این نیست که همین که غیبت بکنه، ولی اینجا ملازمه هست و مقدمش اونه. انتصار بدون بیان اینکه او این کار را کرده و این ستم بوده و خلاف بوده نمیشه، این متوقف بر اونه. این تا اینجاش درسته. اما یک شبهه‌ای در اینجا وجود داره که چون یه نکته اصولی درش هست، اون شبهه را و جوابش را عرض میکنم. پس اگر احتمال دوم میگفتیم دلالت نمیکنه، امام اینجا میفرمود دلالت میکنه، گفتیم نه، جواب دادیم. اگر احتمال این بند اول عرازم، بند دوم اینه که اگر احتمال اول باشه دلالت میکند، همه میگن. اینجا هم یک شبهه‌ای داره که ممکنه کسی بگه دلالت نمیکنه. چرا؟ خوب دقت کنید. انتصر یعنی طلب النصر به قوله، و اینکه گفت حل من ناصرن، و این حل من ناصرن گفتن متوقف و اینه که بگه این ظلم کرده و اینم غیبته، پس جایزه. خب کسی ممکنه بگه که این دلیل با دلیل غیبت، بنابر احتمال اول میگیم، نسبت این دلیل با دلیل حرمت غیبت ببینیم چه نسبتیه. یک دلیل آمده میگه غیبت نکن، کشف بیان عیب مستور اشخاص نکن، و یک دلیل هم میاد میگه که در مقام تظلم میتوانی انتصار بکنی، که متوقف بر اینه که عیب دیگرانم رو بگه. خب بین این دو دلیل چه نسبتیه؟ من وجهه، اون خصوص مطلق نیست که بگیم انتصره میاد اینجا خاصه و مقیده، نه مقید نیست، خاص نیست، اون خصوص مطلق نیست بین دلیل ولا یغتب بعضکم بعضا با دلیل من انتصر بعد ظلمه. چرا؟ برای اینکه اون لا یغتب معناش بیان عیب مستور بود، سلام علیکم، بیان عیب مستور بود، و انتصار همیشه بیان عیب مستور نیست، گاهی عیب مکشوفه، همه میدونن، در حالی که همه میدونن داره داد میزنه آقا بیاد کمکم بکنید، همه دارن میبینن اینجا که داره این طرف چاقوبش میزنه و او هم داد میزنه بیاد کمکه، و گاهی همیشه که نمیره کمکش، که قصه بود اخیراً. خب این وقتی که این نکته رو توجه بکنید، وقت میفهمیم که بین اون دلیل حرمت غیبت و دلیل انتصار اون خصوص من وجهه. برای اینکه غیبت گاهی در یک ماده افتراق ادله غیبت اونجاییست که عیب شخصی رو میگه و در مقام انتصار و طلب نصرت نیست، اون ماده افتراق اون دلیله. ماده افتراق دلیل انتصار هم اونجاییست که عیب رو نمیگه، چون همه میدونند، همه میدونند، لازم به گفتن نیست، یا اگرم میگه چون همه میدانند اشکالی نداره. این ماده افتراق اینه که انتصار میگه اینجا جایزه، انتصار هست دیگه، بیان غیبت، غیبت محرم نیست. این دوتا ماده افتراقه. یک جا میشه ماده اجتماع، اونجایی که ظلمی به او روا داشته شده است ولی این عیب و ظلم مکشوف نیست، او برای طلب نصر باید این عیب رو بیان بکنه برای دیگران. خب اینجا میشه ماده اجتماعی دو دلیل، دلیل غیبت میگه حرامه، دلیل انتصار میگه جایزه. پس انقلت این است که بین اگر انتصار را به معنای اولم بگیریم باز اشکال داره، دلالتش تام نیست. چرا؟ برای اینکه بین دلیل انتصار و دلیل غیبت عموم و خصوص من وجه هست، نه مطلق که به راحتی بگی انتصار مقید دلیل غیبت و میگه جایزه، بلکه بینشون من وجهه. من وجه که شد قاعده چیه؟ در ماده اجتماع دیگه تساقط میکنه، تساقط هم که بکنه اون وقت عرصبات که باید رجوع کرد به، اگر ما روایات مستور را بگیریم و آیه را نیاریم به میان نگیم در مقام تفسیره، مرجع میشه آیه و حرامه، اگرم نشه اون وقت جور دیگر. این عرصبات که اشکالی که ممکن اینجا بشه، این اشکال دو تا جواب داره، این اشکال دو جواب داره. چیه جوابش؟ چیزی به ذهن تو میاد؟ اون خصوص منوش شد، و منوش که شد در ماده اجتماع اون وقت باید بگیم تساقط میکنه. ببینید چی؟ بله، حالا اون که حالا ما نه، سطر یک مبنا هم نباشه همینطوره، برای اینکه ماده افتراقی اونجا داره که انتصار خیلی جا ظلمیست که همه میدونن دیگه، اصلا گفتن نمیخواد، با بازم ماده افتراقش باقی میمونه، یعنی اشکالی از این جهت وارد نیست. عرض شد که دو تا اشکال اینجا هست. اشکال اول اینه که اینجا ملاحظه نسبت نباد بشه، دلیلی به دلیلی که انتصر بعد ظلمهی حاکم بر اون دلیل ادله حرمت اولیه است و بین دلیل حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمیشه. این بحث اصولی مهمه که ملاحظه نسبت مطلق من وجه و اعمال قواعد اصولی در رابطه دو دلیل از حیث این که مطلق و مقیده یا من وجهه، و این که اگر مطلق و مقید باشه مقید میشه، اگر من وجه باشه در ماده اجتماع تعارض میکنه، این حرف همه در جاییست که دلیل یک دلیل نسبت به دلیل دیگه حاکم و ناظر نباشه. اینجا به نظر میاد که دلیل من انتصر بعد ظلمهی حاکم بر ادله است که یک حرامی را آورده. لازمه این که شما بگید من وجه هست و در ماده اجتماع تساقط میکنه، این است که انتصار یعنی طلب و نصری که جایزه، آیه داره میگه جایزه، این که آیه نمیخواد بگه، آیه میخواد ظاهر آیه اینه که یه چیزی که اگر این مقام انتصار و تظلم و مظلومیت نبود حرام است، این داره میگه جایزه، و الا چیزی که جایزه بازم آیه بیاد بگه جایزه، این که گفتن نداره. لحن این آیه لحن حاکمه، دلیلیه که ناظره، اومده اصلا دلیل محکوم رو بزنه کنار. بین دلیل حاکم و دلیل محکوم ملاحظه نسبت نمیشه. به این یک نرخ شاه عباسی اصولی است که گفتم نمیخواستم بگم ولی بعد گفتم بگم برای اینکه قاعده اصولی رو بهش توجهتون بدم، همینه که آقا جون دلیلی که اون قاعده ای که میگیم دو دلیل اگر عامین من وجه بودن در ماده اجتماع تعارض میکنن، این در جاییست که دلیل ناظر به دلیل دیگه نباشه و حاکم نسبت به اون نباشه، و در مواردی که دلیل حاکم باشه این ملاحظه نسبت نمیشه. اینجا مثلا دلیل انتصر بعد ظلمهی میگه فاولای که ما علیه من سبیل، بعد میفرماد انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، این میگه در جایی است که یعنی همونی که حرامه در جای دیگه همون اینجا اومده جایز شده. همینجوری کسی بیاد تو خیابون داد بزنه بگه آقا فلانی این کار کرد فلانی چی کرد، آبرو کسی بردن غیبت کردن اشکال داره نمیشه. ولی اگر در مقامی است که کسی مظلوم واقع شده و میخواد که طلب یاری بکنه، جایزه. یعنی همون چیزی که حرامه به عنوان اولی، اینو به دلیل حاکم میاد میگه که من میگم جایزه، ولی از اینجا ملاحظه نسبت نمیشه. نمیشه اینو بیام بگیم محصورش کنیم در همون چیزی که جایز بود ولو این آیه نبود. نه، این آیه میخواد بگه چیزی که جایز نبوده جایزش کرده. مخصوصا انما السبیل و بعدش هم اینه دیگه، میگه همونی که اگر در این مقام نبود ظلم بود و عذاب علیم داشت، همون در این مقام شده جایز. این یک جواب که جواب خیلی قاطع و محکم ملاحظه نسبت در اینجا نمیشه. بله، امتنان لن اینا همه اینا با همه اینا همش درسته که نیستن. با ادامه آیه که میگه، یعنی ظاهر بعدش اینه که همینی که اینجا داریم تجویز میکنیم اگه جاش این نبود حرام بود، ولی چون در جای طلب و نصر همین شده جاید، ولی میشه یه چیزیه که ذاتش در او یک حرمتی و اشکالی وجود داره. این یک جواب. جواب دومم این است که اگر هم تعارض بکنه و تساقط هم بکنه، رجوع ما به دلیل لایقتب نیست که عام فوق باشه، برای اینکه اون لایقتب با همین ادله تفسیر شده در روایات با ادله غیبت، یعنی خود لایقتب در طرف تعارض قرار میگیره، تساقط میکنه و ما باید رجوع به اصل اولی بکنیم که هر چیزی جایزه، یعنی براءت اباحه است، بازم نتیجهش میشه که این هم جایزه. اینم جواب دوم که حتی اگر اینم رو بپذیریم، باز مرجع ما در اینجا بعد از تعارض و تساقط عمومات خاصی نیست، باید به اصل عملی مراجعه بکنیم که اصل عملی هم جوازه. اینم یک مطلب. البته این این بله این جواب دوم البته شاید تام نباشه، برای اینکه دلیل غیبت اینجا ساقط میشه، ولی اینکه آبرو کسی رو داره میبره نمیدونم اینجور چیزا، یه ادله دیگری هم داریم که آبروی مؤمن و امثال اینها مسلمان بردن درست نیست، این از اون حیث ممکنه اون وقت اشکال داشته باشه، ولی حالا این راه جواب دوم راه فرعی است. اصل قصه اینه که اینجا اصلا دلیل حاکمه و نوبت به اینجا نمیرسه. اینم یک بحث. خب تا اینجا ما به این نقطه رسیدیم که بله نه اونی که در کلام مرحوم شیخ هست یا مثل آقای خویونا فرمودن و اون تلقی که فقهای بزرگی دارن که آجون این آیه شریفه اگر به معنای طلب و نصر باشه مفید جواز غیبته، اگر به معنای انتقام باشه مفید جواز غیبت نیست. تا اینجا به نظر میاد این دو احتمال دو نتیجه متفاوت میده، بنابراین یک احتمال با بحث ما ارتباط پیدا میکنه، بنابراین احتمال دیگه ربطی بحث ما نداره. تا اینجا این ثابت شد، اشکال در هیچ طرف چی نبود که بیاد ملهم بگه این دو تا احتمال مثل همه. خب از این بحث که فارغ شدیم میرسیم به اونجا که حالا این احتمال ها کدام درسته، اینو قبلا بحث کردیم. منتها یه نکته امروز میخوام اضافه بکنیم، اونی که ما قبلا بحث کردیم پس این یک مقام بحث بود که این دو احتمال آیا دو نتیجه متفاوت میدهد یا نه. ما گفتیم بله نتایجش متفاوته و نه اون فرمایش حضرت امام تام بود نه این انقل در این طرف تام بود، این دوتا چی شد. اما حالا مقام بعدی اینه که کدام از این دو احتمال درسته. ما در جلسه قبل گفتیم که قرائن داخلی در خود آیه است که انتصار در اینجا به معنای انتقام و مقابله به مثل، اولا به خاطر اون چی که در خود قرائنی که بیان کردیم اون روز، ثانیا میگفتیم اگر هم این نباشد باز مجمل میشه آیه، اینو نگفتیم الان میگیم آیه مجمل میشه، مجمل هم که شد باز نمیشه بشه استدلال کرد برای بحث جواز غیبت در مقام طلب نصر، نمیشه استدلال کرد. مقابله به مثلم که نیاز به این آیه نیست، این آیه مجمل بشه آیات دیگه ای داره که مفید اون هست، خیلی متوقف بر این نیست، ولی دلالت بر جواز غیبت و احتمال اول نمیکنه. پس اولا ظاهرش همون احتمال دومه نه احتمال اول، پس از بحث ما جدا میشه. ثانیا اگرم تردید و اجمالی باشه باز هم لا یفید و شیئا. اینم مطلبی است که بنابر این که حالا بعد از اینکه احتمالات رو معین کردیم در تعیین احتمال بخشش رو گفته بودیم، اگرم مجمل بشه به این نتیجه میرسد که امروز عرض کردیم. اینجا میخوام بگیم یک انقلتی یا شبهه‌ای در اون بحث گذشته وجود داره، یا دو تا شبهه در اینجا وجود داره در این بحث دومی که عرض کردیم و دیروز هم گفته بودیم. اون شبهه یکیش این است که اگر این آیه رو شما با آیه سوره شعرا، آخرین آیه سوره شعرا مقایسه بکنید، شاید اون یک مقدار مؤید این باشه که این آیه هم بشه بر احتمال اول. آیه سوره شعرا، آخرین آیه سوره شعرا که فراز آخرش هم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب هست، قبلش اینطور داره که و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. میگه شاعران را مورد توبیخ قرار میده آیه، مگر کسانی که ایمان آوردند، کار خوب انجام دادند و ذکر کثیر دارند و انتصروا من بعد ما ظلمو، بعد از اینکه مظلومن در مقام انتصار برمیان. این آیه ممکنه شاهد بر اینجا باشه با این بیان که این استثناء یک بحثی درش هست که استثنای منقطعه یا استثنای متصله. بعضی گفتن این استثنای منقطعه، یعنی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات کار به شعرا نداره، میگه شعرا رو مذمت میکنه و بعد هم میگه اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و اینها را مدح میکنه. دو تا مطلب بیگانه ای از هم، استثنای منقطعه. اما ظاهر اینه که نه، این یک استثنای متصله، ظهور استثنا استثنای متصله. و الا الذين آمنو داره استثنایی از شعرا میکنه، شعرا را مورد یک نکوهش و مذمت قرار داده که البته از این نکوهش و مذمت بیش از کراهت بیرون نمیاد. شعرا یتمون القابون الا الذين علم ترنم فی کل واد یهیمون، یک مذمتی نسبت به شعرا میکنه. بعد میگه اما همه شعرا اینطور نیستن، شاعرانی که مؤمن باشند اون شعری را داره مذمت میکنه که در خدمت امور ضد ارزشی قرار بگیره، اما شعرایی که ایمان دارن، عمل صالح انجام میدن، ذکر کثیر دارن، و شعرایی که انتصروا من بعد ما ظلموا، یعنی شعرشون رو در خدمت نصرت حق قرار دادند، این هیچ مذمتیشون وارد نیست. خب انتصروا من بعد ما ظلموا در اینجا بحث انتقام نیست، بحث مقابله به مصر نیست. ممکنه شاعر مورد ظلم قرار نگرفته باشه، گاهی البته ممکنه کسی شعر بعد حجبش کرده باشه، او هم بیاد مقابله مصر بکنه با حجب، یه نوعشه. ولی خب این را فقط نمیگه، اونجایی که کسی مورد ظلم قرار گرفته میاد شعر میگه، از دست مثلا دستگاه رژیم ستم شاهی ستم تحمل کرده میاد شعر میگه، با شعر خودش اونا رو مفتضح میکنه و طلب نصر میکنه. این مصداق آیه است. خب اگر ما استثناء را متصل گرفتیم و منقطع نگرفتیم، اون وقت انتصرون بعد ما ظلمو دیگه معنی انتقام نیست، به معنی اینه که چون مربوط به شعره، نه یه چیزی غیر از شعر، مربوط به بیان و قوله. میگه بیان و قولی که شاعرانه است و در مقام انتصاره، در مقام طلب نصرته، در مقام اینه که اون ظالم را مفتضح بکنه، مردم را به یاری دعوت بکنه، علیه او بسیج بکنه، به این معنا اون وقت میگه مانعی نداره. یعنی شعری که میاد دیگری را مفتضح میکنه، درش غیبته، درش افشای ستم دیگری است، اینایی که حالا چه افشای ستم، غیبت و امثال اینا باشه، این میگه جایزه. اون وقت اگر ونتصروم بعد ما ظلمو را با این قرینه‌ای که استثناء متصله و در شعر هم غالبا دیگه این نیست که بگیم مقابله به مثل میکنه، کسی شعر براش گفته حالا داره جواب شعرش میده، قطعا اون عمه، ظلمش ممکنه چیز غیر حجب شعری باشه، ظلم دیگری کرده، اون میاد در مقام طلب نصر و مفتضح کردن فاسق و ظالم میاد میگه شعر میگه. این آیه میگه اینجا جایزه و این مذمتی درش نیست. اگر آیه اونجا به این معنا بگیریم، اون وقت انتصرون بعد ما ظلمو، این نظیر همین انتصر بعد ظلمهی این آیه میشه، یه قرینه میشه که انتصر بعد ظلمهی شامل بیان قولی که افتضاح مفتضح میکنه دیگران را و غیبت میکنه و کشف سطر او میکنه و ظلم او را بیان میکنه، شامل این هم میشه. این بعید نیست که اینطور باشه، و اگر این باشه اون وقت در حقیقت ما میریم به سمت این که همونی که حضرت امام فرمود، البته حضرت امام فرمودن انتقام هم باشه اینجور، ما میگیم اون نه. ولی علارغم این که در خود اون آیه شواهدی داره که این مقابله به مثله، ولی این آیه سوره شعرا با بیانی که کردم همین ترکیب به معنای طلب و نصر است، منتها در قالب شعری که الغای خصوصیت میشه، نصرش هم همینه. خود این آیه سوره شعرا اصلا دلیل میشه، یعنی دومین آیه میشه که دلیل بر جواز غیبت میشه، که حالا اینو مستقل فقها نیاوردن ولی باید بیاریم، و شاهد میشه که آیه من انتصر بعد ظلمه هم به همین معناست. اون قرائنی هم که در خود آیه گفتیم که قبلش جزا و سیئت هست، بعدش نمیدونم چیه، اونا هیچ منافاتی نداره. آیه داره دوتا مطلب میگه، آیه سوره شورا قبلش فرموده جزا و سیئت سیئت مثلها، بعد هم فرمود که من لمن انتصر بعد ظلمهی فاولایی که ما علیه من سبیل، یعنی دوتا مطلب آیه داره میگه. این سیاق چیز نیست که بگیم حتما اینم اون میگه، بلکه بهتر اینه که بگیم آیه اون جمله بعدی چیزی غیر از اون جمله قبلی میگه. جمله قبلی آیه سوره شورا را میگن، آیه قبلش میگه جزا و سیئت سیئت مثلها، یک آیه بعدش هم میگه من انتصر بعد ظلمهی، یعنی این که در مقام انتصار بر بیا، هر دوش میگه جایزه. یعنی کسی که مظلوم واقع شد دو تا اختیار داره، یکی این که میتواند انتقام بکشه در حد مقابله به مثل که با تجاوز از حدم نکنه، و یکی هم این که میتواند کمک بگیره دیگران را، یعنی جایی که تنهایی نمیتونه از دیگران کمک بگیره. اتفاقا آیه قبلش هم داره ینتصرون، اگر ظلم شدن از هم کمک میخوان. ولی ما علی رغم اون چیزی که اون روز عرض کردیم، ذهنمون بیشتر اون روز این نبود، بعد که تأمل کردیم بیشتر متمایل شدیم به احتمال اول و این که دلالت میکنه بر بعض. علتش هم اینه که اون قرائنی که در آیه گفتیم خیلی تام نیست سیاق و اینها، برای اینکه میگیم آیه داره دو تا مطلب میگه. قرینه خارجی هم آیه آخر سوره شعراست با بیانی که داشتیم، ولی به نظر میاد احتمال اول در آیه قوی تره. این یک مطلب. احتمال هم داره که انتصار رو معنی عام بگیریم، بگیم هر دو رو میگیره، انتصار هر دو رو میگیره و اینم بعید نیست. یعنی طلب و نصر دو جوره، یکی بالقوله یکی بالفعله. بالقول اینه که میگه آقا بیاد یاری بکنید، یکی هم بالفعل یعنی اون عملی که میکنه نصر علی الظالمه دیگه، با این عملش داره بر او پیروز میشه. اونجا داره با قولش میخواد بر او پیروز بشه، اینجا با عملش. اینم بعید نیست که معنای اصلا عام باشه. ولی اگر کسی هم بگه عام نیست و مشترک لفظی است و قرینه میخواد اونها در اونم تردید بکنه، به نظرم احتمال اول اقواست. فتحصل الهنا، این که ما دو تا دلیل پیدا کردیم، یکی آیه سوره شورا که لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، این حاکم بر ادله غیبت و آبرو کسی بردن و نمیدونم سب و امثال اینا، میگه اینا در مقام تظلم اینا جایزه. یکی هم آیه آخر سوره شعرا است که اونم با الغای خصوصیت از شعر به سایر اقوال اونم دلیل میشه. بله، این نتیجه این بحث این شد. بله، هر دو آیه فقط در جایی که غیبت شخص ظالم در جایی که به درد یاری گرفتن میخوره جایز میکنه دا، حالا چه در محکمه چه در بین مردم، برای اینکه مردم همراه بکنه، برای اینکه بتونه انتقام بگیره. اما اگر اینا در یاری او نقشی نمیتونن داشته باشن ولو نقش کمی، البته خیلی جا نقش دارن، همین که اینو به افکار بدونه اون میتونه بره جلو، اون مانعی نداره. ولی یه جاهاییست که نه، یه ظلمی در گوشی کسی به او کرده تموم شده رفته، حالا آره که این فقط تشفیه، این نمیشه از این آیات استفاده کرد. ولی اونجایی که نقشی در پیروزی او داره ولو نقش خیلی زیادی هم نباشه، اون آیه میگیره، بیش از اون نمیگیره. ولی زاد دو آیه دلالت بر جواز غیبت در مقام تظلم میکنه، ولی نه با اون دائره وسیعی که حتی جایی که سهمی و نقشی هم در تظلم او، یعنی در نصرت او و یاری او نداره، این رو بعیده بگیره. و صلی الله علی محمد.